نهادهای اجرایی از جمله راه شهرسازی در استان اصفهان و شهر اصفهان بتونید موضوع رو پیدا کنید و حتما پاسخگو خواهند بود، به ویژه در طرح تازه که حالا وزارت راه شهرسازی برای افراد کم درآمد و دهک‌های ضعیف جامعه هم داره دنبال میکنه. با شما همراه هستیم در برنامه روی خط اقتصاد. خب طی چند روز گذشته و بعد از اعمال سیاست‌های اصلاحی در نرخ ارز، حالا مدتی است که صحبت از برنامه‌های حمایتی از جمله تامین سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی و تولیدی که به طور مستقیم تحت تاثیر این سیاست قرار دارن مطرح شده، از جمله حالا صحبت از پرداخت تسهیلات بدون سقف بانکی به تولید کنندگان دام و طیور هست. آقای دکتر حسن نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، بیشتر درباره این برنامه و اقدام وزارت جهاد همراه با نظام بانکی کشور توضیح خواهند داد. آقای دکتر سلام و وقت شما بخیر.
سلام علیکم، بندم خدا قوت میگم خدمت جناب علی و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. بفرمایید که این طرح و برنامه چی هست و چگونه قابل اجرا خواهد بود؟
عرض کنم خب یکی از موضوعات مهم در ارتباط با بحث تولید تأمین مالی هست و همچنین تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، خصوصا این که با تغییری که در قیمت ارز اتفاق افتاد، خب تولید کنندگان نیاز بیشتری به سرمایه دارن و این نیاز میبایستی در واقع توسط مؤسسات مالی اعتباری تامین اعتبار بشه. بر اساس آیین‌نامه‌ای که دولت محترم صادر کردن، خب یکی از موضوعات این بود که بانک کشاورزی بتونه با همکاری بانک مرکزی و فرجه که بانک مرکزی در ارتباط با در واقع ریالی که وارد کنندگان باید بابت پرداخت ارز پرداخت بکنن، یک فرصت 100 روزه بده و این فرصت 100 روزه در قالب کیف پول اعتباری که بانک کشاورزی صادر میکنه، تولید کنندگان بر اساس اعتبار سنجی که انجام خواهد شد بتونن متناسب با اعتباری که در سیستم بانکی دارن در سامانه بازرگان نهاده خریداری بکنن و کیف پولشون توسط بانک کشاورزی شارژ بشه و این کیف پول در واقع انتقال پیدا بکنه به وارد کننده. در مقابل اون کیف پول، وارد کننده بتونه دریافت وجهی کالا به مدت 3 ماه در اختیار تولید کنندگان قرار بده و طبیعتا وارد کنندگان هم این در واقع اعتبار رو انتقال میدن به بانک مرکزی، همون سه ماه رو فرصت دارن و بنابراین این باعث خواهد شد که بدون اینکه در واقع پرداخت ریالی به شکل مستقیم صورت بگیره، به شکل اعتباری سرمایه در گردش مربوط به واحد تولیدی تامین بشه.
آماری در اختیار دارید الان که چه تعداد مشمول خواهند بود و این تأثیرش مستقیما روی تولید چگونه است و میتونه تضمین کننده تولیدات دام و طیور طی ماهای پیش رو، به خصوص نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و سال نو باشیم؟ ما شاید چند رویدادیم، برای مثال مرغ در بازار کاهشی شده و در این حال قیمت ها در جای مختلف متفاوتند، سمت دیگر گوشت قرمز چه گوسفند و چه گاو با صعود قیمتی بسیار بسیار شدیدی روبروست.
ببینید، افزایش قیمت ها خب یک بخشش مربوط به همین تغییری است که در نرخ ارز اتفاق افتاده. قبلا تولید کنندگان به عنوان مثال ذرت رو 11300 تومان از سامانه بازارگاه خریداری میکردن، الان با تغییری که اتفاق افتاده 43000 تومان خریداری میکنن. یا سویا رو حدود 21000 تومان خریداری میکردن که الان نزدیک 70000 تومان خریداری میکنن. و بنابراین هزینه‌های تولید با تغییر و آزاد کردن ارز، هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده. و در واقع این طرز معنی این هستش که بر اساس فرمایش هم که ریاست محترم جمهور فرمودن، در واقع دولت یارانه رو از ابتدای زنجیره تولید به انتها منتقل کرده، به مصرف کنندگان منتقل کرده و اون در واقع پرداختایی که برای مصرف کنندگان و برای مردم انجام میده از بابت همین تغییری که در قیمت ها اتفاق افتاده. بنابراین در ارتباط با این موضوع قیمت ها و تغییری که در نرخ هست این هست، بنابراین تامین و سرمایه در گردش با این تغییری که در نرخ اتفاق افتاده میباید این صورت بگیره. خب کار رو بانک کشاورزی شروع کرده، اعتبار سنجی رو در ارتباط با تولید کنندگان انجام داده. محدودیتی در ارتباط با تولید کنندگان وجود نداره، همه تولید کنندگانی که در سامانه بازارگاه اقدام به خرید نهادی میکنن در این طرح میتونن در واقع شرکت کنن، اعتبار سنجی بشن. آخرین خبری که من از همکاران بانک کشاورزی گرفتم، تا الان 48 همت درخواست از طریق تولید کنندگان ثبت شده و این موضوع همچنان ادامه داره. بررسی و اعتبار سنجی هم توسط شعب بانک کشاورزی در حال انجام.
بسیار خوب. این پرداخت و این شکل از تسهیلات سقف معین یا دامنی داره؟ مثلا یا اینطوری ازتون بپرسم، این بخشی از اون سیاست 700 هزار میلیارد تومانی است که برای حمایت از صنایع مطرح شده؟
ببینید، این در واقع منابع بر اساس سقفش و عددش بر اساس برای هر واحد تولیدی بر اساس اعتباری است که در واقع هر کدام از مشتریان در بانک کشاورزی بر اساس وثایق و سرمایه‌ای که دارن و ارزیابی که توسط بانک صورت میگیره انجام میشه متناسب با اون اعتبار سنجی بانک. بنابراین البته خب موضوع اعتبار سنجی هم توسط بانک کشاورزی خیلی قول دادن که تسهیل بشه، با سرعت انجام بشه، خیلی تولید کنندگان معطل نباشن، خیلی هم به زحمت نیفتن، این کار داره انجام میگیره. سرمایه بانک کشاورزی هم در واقع بر اساس مصادرات و منابعی که تامین شده در بانک مرکزی در واقع ارزش پیدا کرده و قرار هم بر این شد که 70% سرمایه بانک کشاورزی اضافه بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر حسن نژاد. اگر فکر میکنید نکته باید به این مصاحبه اضافه کنیم برای آگاهی مخاطبان و شنوندگان این برنامه استفاده میکنیم، در این صورت بسیار متشکرم.
زنده باشید، تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم، شما همینطور. شبتون بخیر. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به پرسش های من پاسخ گفتن. خانم آقایان، ساعت 19:39 دقیقه است. We'll be right back. خب باز هم برای شما مصاحبه داریم که با رئیس اتاق اصناف تهران انجام خواهد شد. خبر حاکی از این هست که سقف معافیت‌های مالیاتی اصناف مشخص شده و گفته شده که این سقف به گونه‌ای باید اصلاح بشه که پاسخگوی نیازهای واقعی کسب و کارها باشه، چرا که در حال حاضر سقف مالیاتی ماهانه برای کسب و کارها حدود 23 میلیون تومان خواهد بود. اطلاعات بیشتری رو خواهیم شنید از آقای دکتر رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتگوی زنده و مستقیم با ایشون. سلام و شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی جناب دکتر خیرخواه و همکاران محترم و شنوندگان محترمی که این برنامه رو دنبال میکنن. بله، همونطور که به هر حال شما اشاره کردید، موضوع معافیت ها یکی از مسائلی که هر سال در بودجه کشور هم تصویب میشه هم تایید میشه و همین که برای موضوعات مختلف به هر حال یعنی کسب و کارهای مختلف، تولیدات و موضوعاتی که مرتبط با حوزه اقتصادی هستش، یک معافیتی رو در نظر میگیرن. برای صنوف و اصناف هم به هر حال معافیت ماده 101 قانون هستش که همه ساله به اصطلاح در بودجه تعیین میشه با توجه به بر حال درآمد دولت و اون معافیت هایی که میخواد بر حال مشمول افراد بشه تعیین میشه. اشاره کردید که امسال به اصطلاح با توجه به پیشنهادی که در لایحه بودجه تنظیم شده بود، مبلغ 23 میلیون تومان برای هر ماه که جمع به اصطلاح سالیانش 280 میلیون تومان هست و برای حقوق بگیران یعنی کارمندها اینو ماهی 40 میلیون تومان و سالیانش میشه 480 میلیون تومان. این در به اصطلاح کمیسیون تلفیقی که در مجلس شورای اسلامی به اصطلاح تشکیل شد این مصوبات رو داشتن. البته مصوباتی که اینها انجام میدن آقای دکتر میره برای اینکه به هر حال در صحن علنی مجلس تایید بشود و بعد در شورای نگهبان، یعنی تمام مراحل به اصطلاح اداریش و قانونیش باید طی بشه تا انشالله این ابلاغ بشه به همه معدیانی که مشمول مالیات هست.
در واقع میبایستی که فرایندی هماهنگ با بقیه ارکان نظام بودجه‌ریزی شکل بگیره تا این خواسته هم محقق بشه، درست متوجه شدم؟
بله دقیقاً. این فرایند بعد قانونی یعنی هم تشریفات قانونیش و مراحل قانونیش طی بشه تا اجرایی بشه.
بسیار خوب. فکر میکنید که با این ترتیب آنجا که ما شاهد خواهیم بود در حوزه اصناف به رضایتمندی و آیا تغییراتی رو هم برای خدمات بهتر از جمله آنچه که پیشترم با شما مصاحبه میکردم، شکل‌دهی گروه هایی که بتونه بر اساس روش های پیشرفته توزیع رو انجام بده و ما یک تغییرات کلیدی و مهم رو شاهد باشیم به دست میاد؟
بله ببین، حالا من راجع به همین مبلغی دوی که تعیین کردن برای معافیت، من امروز یک به هر حال مصاحبه ای داشتم و یک خبر زنده ای واسه شرکت کرده بودم در صدا و سیما و یکی از نماینده‌های مجلس که به هر حال سخنگوی کمیسیون هست، من مواردی رو مطرح کردم و گفتم که اگر به هر حال ما پایه هزینه معیشت مردم رو در نظر بگیریم بر اساس آمارها برای سال 1405 چیزی هلوش 40 تا 50 حداقل 50 میلیون تومانه، یعنی باید درآمد یک نفر در کلان شهری مثل تهران حدود باید 50 میلیون تومان باشه تا یک به اصطلاح زندگی خیلی معمولی و عادی رو بتونه انجام بده.
یعنی در صورتی که هم خونه داشته باشه، بله، هم احیانا یه ماشین لازم داره ماشین هم داشته، بله، باشه و یه همچین درآمدی، در غیر این صورت تقریبا سخت و دشوار خواهد بود، اگرچه بله، عدد بیشتر از این هستن.
من مطالبی رو که در برنامه عرض کردم مثلا موضوعاتیه که به عنوان نماینده بزرگترین تشکل مردمی که به هر حال بخش خصوصی درش فعالیت میکنه. سوال من این بود که اولا به هر حال ما باید اون ملاکی رو که بر اساس حالا یافته های خود مجلس، مرکز پژوهش ها، افرادی که در حال کارهای پژوهشی میکنن، آمار و اطلاعات دقیق دارن، این 280 میلیون تومان میشه ماهی 23 میلیون تومان.
درست.
یعنی یک فرد صنفی اقتصادی حتی اگه زیر خط فقر هم باشه، این مبلغ اصلا به هیچ عنوان کفاف معیشتش رو نمیده. این معافیت ماده 101 دقیقاً یک کمک معیشتیه، یعنی کمک به اون فردیه که به هر حال کمترین درآمد داره و باید با این معافیت بتونه اداره موضوعات خودش رو بتونه پیش ببره، یعنی امور خودش رو بتونه پیش ببره. حقیقتاً یک تبعیض، حتما کارمند ها هم 40 میلیون تومان مبلغی نیستش که به هر حال، چون تا کارمند تا 40 میلیون تومان ماهیانه معاف از مالیات و افرادی که کار صنفی انجام میدن و واحدهای صنفی دارن 23 میلیون تومان. من سوال کردم که این مبلغ چرا اینقدر با هم تفاوت داره و هدف از اصلا اساساً دریافت مالیات نوعی باز توزیع ثروته، یعنی هر کس از امکانات حالا هر جایی استفاده میکنه هر کشوری باید مالیات بده. اصلا اساسا قراره که این ثروت دوباره توزیع بشه بین اقشار مختلف مردم و برای موضوعاتی که برای اداره یک کشور و حکومت هستش. من سوالم این بود که چرا 40 میلیون تومان و چرا 23 میلیون تومان؟ این باید حتما اصلاح بشه، یعنی اگر قراری که ما حمایت بکنیم فرقی نمی کنه که این فرد شغلش آزاد باشه یا کارمند دولت باشه، قراری که از همه اقشار جامعه ما حمایت بکنیم. حالا مضاف بر اینکه کسی که کار آزاد انجام میده، یعنی کار اقتصادی آزاد انجام میده، اتفاقا برای به اصطلاح حمایت باید ما بیشتر متوجه باشیم، چرا که امروز آقای دکتر یک شغل بخواد ایجاد بشه حداقل بین 3 تا 5 میلیارد تومان برای دولت هزینه داره، یعنی ایجاد یک شغل. خب ما واحدهای صنفی و صنوف مختلفی رو داریم که واقعا اینها دایر بودنشون باعث اینه که به هر حال چرخه کسب و کارها ادامه داشته باشه، یعنی با یک دید ملی و با یک دید بازی باید نسبت به موضوع نگاه کنم. من این سوال کردم، گفتم حتما به اصطلاح این مالیاتی رو که شما معافیتی که برای مالیات در نظر گرفتید، معافیت ماده 101 قانون، حتما باید اصلاح بشه و سقفش هم با توجه به شرایط تورم و موضوعات و هزینه که هست، سقفش هم پیشنهاد ما اینه که سالیانه 600 میلیون تومان بشه، یعنی حتی کارمندی هم که حقوق میگیره تا سقف 5 میلیون تومانش هم حتی باید معاف از مالیات بشه تا بتونه یک به هر حال زندگی خیلی معمولی و عادی داشته باشه. این موضوعاتی بود که امروز ما در این نشست خبری صحبت کردیم و امیدواریم که انشالله توجه بکنم. و نکته دوم که برای ما خیلی به اصطلاح مبهم بود اینی که چنین تصمیمی که قراره در کمیسیون تلفیق بگیرن، چرا نماینده اصناف و این وعده‌ای که ما به مردم دادیم که نماینده اصناف در جلسات باید حضور داشته باشه، اصلا قانون هم هستش جناب دکتر، میگن که هر آیین‌نامه، هر ماده قانونی که قرار وضع بشه یا میخواد وضع بشه، حتما نماینده اون تشکل و نماینده اون صنف و افرادی که خبره هستن و در حال مطلع هستن دعوت کنم. من اصلا متعجب بودم چرا ما رو دعوت نکردن، که امیدواریم که انشالله من بعد حتما بیان ما اظهار نظر بکنیم، هم اونجا فنی هم بتونیم پاسخ بدیم هم بشنویم تا انشالله بهترین تصمیم گرفته بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از سوزیتون های دکتر رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خب خب در میان رویدادهایی که جدید هستند، صحبت مدیرکل راه شهرسازی استان تهران قابل توجهه که گفتن ثبت نام متقاضیان مسکن اجاری به زودی در تهران آغاز میشه و با دو مدل تامین واحدهای مسکونی آماده و ساخت مسکن استیجاری که طرحی قبلا اعلام شده بود حالا به مسیر اجرایی تقریبا داره میرسه برای زوجهای جوان که طی 5 سال اخیر ازدواج کردند و گفته شده زوجهایی که کمتر از 5 سال از ازدواج اونها گذشته و در دهک اول تا ششم هستند در اولویت این طرح خواهند بود و امیدواریم که شاید طرحهای کارا درباره مستاجران در نه تنها تهران بلکه در نقاط دیگر کشور هم باشیم. یکی از اعضای کنشون فرهنگی مجلس هم دیدم در خبری خواستار تأمین اینترنت پایدار و کاربردی برای خبرنگاران و همینطور فعالان رسانه‌ای شده بودند یا به عبارت حساب رسانه که امیدوارم این را هم اگر پاسخ خبری جدید بود حتما اون رو به شما خواهیم گفت. این خبر هم ساعت قبل در ایسنا مورد توجه و باستاب قرار گرفته. به اتفاق همین همکارانم با شما خدافظی میکنم، شب خوب براتون آرزو میکنم، از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار متشکرم. خانم آقایان خدافظ.
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ حور و پری است و شب از من روز خوش است و تو چشم زنده کش است و غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو. آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم. عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جام جهانی بیرون روانم. دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ رو پری است و شب از من روز خوش است و تو چشم زنده خوش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی خیلی روانم
رادیو اقتصاد آبای تلاش صدای پیشرفت موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شما سرمایه
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
دست چکم یادم رفت
دست چک نمیخواد
اون کارتم که پولچوشه رو برم بیارم
اولش پول نمیخواد باز چی شد
سویچ هم نمیخواد
سویچ ها دیگه نمیخواد
تا دو میلیارد ریال خرید